دوستان سلام، سال نو بر همه شما مبارک باد. خوشحالم که بعد از حدود یک ماه تأخیر در خدمت دوستان هستم. پیشاپیش عذرخواهی کنم از همه دوستانی که پیام تبریک شخصی فرستادن و من پیام و تبریک رو به نحو عمومی پاسخ گفتم. حقیقتاً پاسخگویی به همه دوستان تک به تک بسیار دشوار و وقتگیر بود، به خصوص که من در سفر بودم و امکانات اینترنت همواره برام حاصل نبود. قرار بود که این جلسه هم در ادامه بحث موانع توسعه ایران صحبت بکنیم. حقیقتش دلنگران بودم که نکنه ما با محدودیت‌های در فضای تلگرام مواجه شیم. گفتم خب یک بحث جدیدی رو مطرح بکنیم و فکر میکنم منطق بحث تأمل بر موانع توسعه ایران تا حدودی خودش رو توی دو سه جلسه که بحث کردیم آشکار کرده بود. باز اگر فرصت باشه، شاید اگر شرایط عادی باشه و فضای تلگرام با موانعی مواجه نشه، یک جلسه هم به اون بپردازیم. جسارتاً اگرچه استدعایی که میخوام بکنم شاید یک مقداری خود بنیادانه باشه، ولی میخوام این استدعا از عزیزانم بکنم. عزیزانم باز در طی ماه اسفند و همچنین در همین اردیبهشت ماه، چه در فضاهای مجازی و چه در فضاهای حقیقی، باز دعوت‌های مکرری رو از من داشتن برای حضور در مجامع فرهنگی یا در فضاهای مجازی. من فکر میکنم که لازمه که هر فردی علاوه بر این که با جامعه ارتباط داره، کمی هم خلوت داشته باشه و در واقع به کارهای اصیلتری هم برسه و فقط در فضای رتوریک، در فضای خطابه باقی نمونده باشه. و شاید این مقاله اخیری که این جلسه میخوام بحث بگذارم در واقع حاصل شرایطی بود که من یه مقداری از فضای جمعی دور بودم و در خلوت تونستم دقایقی به تأمل و تفکر بپردازم. حقیقتش من سفری که در خارج از کشور داشتم یک تجربه اجتماعی خیلی بزرگی رو که می دونستم اما به عینه دیدم و می ترسم این تجربه رو در میان بگذارم، بعضی از دوستانم به شدت از من رنجیده خاطر شن، ولی چون دوستشون دارم و چون فکر میکنم انتقال این تجربه علارغم این که ممکنه چند تا دوستان من رو مکدر بکنم، اما میتواند برای خیلی انبوهی از جوانان ما قابل استفاده باشه، دوست دارم این تجربه رو در میون بگذارم. چیزی که در این سفر اخیر در واقع برام بسیار بسیار ملموس شد، تجربه‌ای که به لحاظ اندیشگی می‌دونستم. این تجربه عبارت است از خطری که زندگی روشنفکری رو تهدید می‌کنه. مرادم از روشنفکران، صرف نظر از حالا اعتقاد یا عدم اعتقاد به ارزش‌ها و جهان‌بینی اصل روشنگری، در این سیاقی که دارم بحث می‌کنم، آن دسته از افرادی هستند که نقاد شرایط اجتماعی هستند، نقاد ایدولوژی حاکم هستند، نقاد ایدولوژی قدرت سیاسی هستند و میکوشند جامعه رو به سوی پاری از آرمان ها رهنمون بکنند. همون گونه که گفتم این نحوه از زندگی، یعنی دوستان و عزیزانی که میکوشن جامعه رو به سوی آرمانهایی سوق بدن و میکوشن همواره ایدولوژی و اندیشه نظام حاکم رو به نقد بکشن، علیرغم اینکه این سطح از زندگی با زندگی غریزی با زندگی روزمره به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، اما خودش این خطر رو داره که به نوعی از روزمرگی تبدیل بشه و خودش در واقع تا سطح پاری از عداوتوارها و عادات تقلیل پیدا کنه. در این سیاق مرادم از روشنفکران افرادی هستند که پیوسته در تعارض با قدرت سیاسی و نقد ایدولوژی حاکم هستند. گرچه من با مبارزه با نقادی، با نقد اجتماعی، با چالش و به چالش گرفتن قدرت سیاسی به هیچ وجه مخالفتی ندارم، اما اگر فرد فقط و فقط در این سطح باقی بمونه، کنش اجتماعی او و نقد اجتماعی او بی درون مایه و تهی خواهد بود و رنگ و بوی یک عادت و حتی رنگ و بوی نیهیلیستیک به خودش میگیره. اگر فرد خلوت نداشته باشه، اگر فرد به تأمل عمیق نپردازه، شاهد در اساس این روند شاهد ظهور جریانی هستیم، شاهد ظهور چهره هایی هستیم که به قول بعضی از دوستان فقط به گفتار درمانی میپردازن، یعنی دائما حرف حرف حرف، دائما حرف زدن حرف زدن حرف زدن، سخنرانی سخنرانی سخنرانی، و مقالاتی هم که می نویسن در واقع مقالات پژواک همون سخنرانی ها و حرف هاست. و این چنین است که نقد اجتماعی به نقنق زدن های روزمره تبدیل میشه و اثرگذاری تاریخی اجتماعی خود، تاریخ اجتماعی خودش رو از دست میده. یک روشنفکر در معنای خیلی متداول عام و در سطح اجتماعی وسیعی، حالا با نخبگان و تک ستاره ها کاری ندارم، اما میبینید خیلی انبوهی از روشنفکران یک تحصیلات درستی ندارن، فعالیت علمی درستی نکردن، متدولوژی درستی ندارن، کار علمی و کار دانشگاهی خاصی نکردن، جایگاه علمی خاصی رو در نظام آکادمیک و نظام علمی کسب نکردن، به لحاظ اقتصادی نتونستن یک فعالیت اقتصادی مناسب داشته باشن، شغل مناسبی داشته باشن، و حتی میبینید که در خود زندگی فردی با مشکلات عدیده، با فقر، با مسکنت و به تبعش آشفتگی در نظام زندگی خانوادگی فردی و خیلی از چیزهای دیگه مواجه میشن و میبینید زندگی، اون زندگی سرشار، اون زندگی که در واقع تحقق ارزش‌های بزرگ انسانی باشه رو ما شاهدش نیستیم. و زندگی روشنفکری در واقع به یک نوع زندگی بد تبدیل میشه. یکی از چهره‌ها، حالا بخوام مثال بزنم بیان که بخوام به جریان فکری خاصی اشاره بکنم، یادم میاد در یکی از کشور شهرهای بسیار، یکی از قسمت‌های شهر پاریس در فرانسه، حدود 2-3 هفته پیش قدم می‌زدم و شاهد تبلیغات یکی از جریان‌های سیاسی بودم و من خانم 50 ساله‌ای رو دیدم که به تبلیغ اندیشه‌هاش می‌پرداخت و من از دور شاهد او بودم. این خانم نه زن بود نه مرد، نه زنانگی بهره‌ای داشت و نه مرد بود و در واقع لباس رزم، لباس سربازی و لباس مبارزه بر تنش بود. مواجهه با این صحنه برای من بسیار بسیار غم‌انگیز بود و بسیار در من بغض به وجود آورد و امیدوارم این آگاهی در جامعه ما و در قدرت سیاسی ما شکل بگیره که با همه فرزندان این سرزمین نگاهی انسانی داشته باشیم و فقط مواجهه سیاسی و ایدئولوژیک نداشته باشیم. به اون حادثه برای من بسیار تکان دهنده بود. فردی که خانواده تشکیل نداده یا اگر داده، او در مقام یک همسر در بستر زندگی خانوادگی حضور نداشته و دائما در خیابان‌ها بوده، دائما در بیرون بوده، اگر باهاش حرف میزدید نوعی عوامیت رو میتونستید ببینید و نوعی سطح علمی بالا و فهم و تحلیل های درست از مسائل رو نمیتونستید درش ببینید، نوعی دونکیشوتیسم رو درش میدیدید، نوعی فاصله و شکاف عظیمی که بین مقولات ذهنی او و واقعیت های اجتماعی ما وجود داشت رو میتونستید ببینید. به حال اینها رو گفتم که بگم هم نگران دوستان خودم در این گروه هستم و بیش از اونها نگران شخص خودم هستم که بخوام دائما در مناسبات اجتماعی و فضاهای مجازی در سخنرانی ها در حضور در مجامع مختلف اجتماعی فرهنگی مستحیل شم. لذا اگر احیانا گاهی وقتا دعوت هایی میشه و من پاسخ نمیدم یا اگر پاسخ میدم پاسخ منفی میدم، برخواسته از این دلنگرانی است که حتی به لحاظ فیزیکی هم امکان این که آدم بتونه به همه مناسبات لبیک بگه و همه دعوت ها رو بپذیره وجود نداره. خب از این مقدمه بی ربطه بگذاریم. امشب خواهانم به طرح مثلا مطالب یک مقاله بپردازم که خدمتتون ارسال کردم. عنوان این مقاله که هنوزم به یقین نرسیدم که کدومش رو انتخاب بکنم، عنوانش از پایان گشودگی به ساحت قدس، یا عنوان دیگرش از مرگ امر دینی پایان حیات معنوی، و با یک عنوان فرعی تأملی بر جایگاه متون مقدس در جهان معاصر. در این مقاله خواستم بگم که دین و زیست دینی و حیات معنوی همواره از زمانی که بشر وارد این مرحله نوعی خودش شده یکی از ساحات بنیادین در فرهنگ و تمدن بشری بوده و هیچگاه زندگی بشری و تمدن‌های بشری از دین و زیست دینی جدا نبوده. اما پرسشی که من خواهانم درباره اون با هم دیگه به تأمل بپردازیم اینه: آیا در عصر و جهان کنونی و با توجه به اینکه فرهنگ متافیزیکی غرب، سنت متافیزیکی غرب در تمدن غرب متبلور شده و سوبژکتیویسم متافیزیکی غربی، یعنی فهم انسان به منزله یک سوبژه، یک فاعل شناسا، یک ذهن شناسنده، و سوی دیگه فهم جهان به منزله یک ابژه، یک موضوع و متعلق شناسایی سیطره پیدا کرده، و در جهانی که سکولاریسم و نیهیلیسم که حاصل و نتیجه سوبژکتیویسم متافیزیکی است، و مرادم از سوبژکتیویسم اینجا اینه که بشر تنها و تنها به آگاهی خودش از جهان تصور دسترسی داره و به قول شوپنهاور جهان به منزله تصور، وقتی این سوبژکتیویسم و به تبعش نیهیلیسم و سکولاریسم به آخرین قلمروهای خودش رسیده، به آخرین مرزهای بسته خودش رسیده، آیا در روزگار ما زیست دینی امکان پذیره؟ حیات معنوی در روزگار ما میتواند متحقق شود؟ باید توجه داشته باشیم وقتی میگیم دین و حیات دینی، امر معنوی، امر دینی، توجه داشته باشیم همونجور که بارها در نوشته های متعددم بیان داشتم، کلمه دین یک مشترک لفظی است، درست مثل شیر و شیر، شیر جنگل و شیر گاو. ما خیلی راجع به دین حرف میزنیم، از دین دفاع میکنیم، از دین گله میکنیم، انتقاد میکنیم، اما حقیقتش اینه که معنا و مفهوم دین به نحو بسیار مبهم به کار برده میشه به صورت یک مشترک لفظی. گاهی وقتا دین میگیم و مرادمون یک فرهنگه، و دین به منزله فرهنگ، به منزله کالچر، در واقع بخشی از مجعولیت ماست، بخشی از رویدادگی و بخشی از فکتیسیته ماست. به قول هایدگر فکتیسیته یا فکچوالیتی یا رویدادگی که برخی اون رو به مجعولیت ترجمه کردن و مجعولیت یعنی نهاده شدگی، در واقع آن دسته از امکاناتی است که بشر در اون قرار داده شده بیان که خودش انتخاب بکنه و هیچ مرجح عقلی هم برای اونها وجود نداره. اینکه من مرد هستم نه زن خودم انتخاب نکردم، بلکه پیشاپیش این امکان برای من تعیین شده است. اینکه من ایرانی هستم و نه یک فرانسوی و نه یک اروپایی و یا یک آمریکایی یا آفریقایی بخشی از فکتیسیتی منه، بخشی از پرتاب شدگی منه. اینکه من فرزند یک کارگر بودم یا فرهنگ یک فرد ثروتمند هستم، اینکه من بچه کشاورزم یا بچه سرمایه دار هستم، اینها چیزی نیست که من انتخاب کرده باشم. سفید پوست بودن یا سیاه پوست بودن، نژاد زرد پوست بودن، اینها چیزی نیست که من انتخاب کرده باشم. اینکه من هیکل خاصی دارم، مثلا خیلی قد بلند نیستم، مثلا مثل بلاروس ها و یا مثل بعضی از قبایل آفریقایی کوتاه قامت نیستم، پیکر متوسطی دارم، از نژاد خاصی هستم، اینها بخشی از به اصطلاح فکتوالیتی منه، بخشی از مجعولیت منه که من اونها رو تعیین نکردم. خیلی از امور جزء شرایط و امکانات از پیش تعیین شده است که من در اونها قرار گرفتم. به این اعتبار دین خود میتواند بخشی از مجعولیت باشد که هست، بخشی از فرهنگ اینجا. این که من مسلمانم خودم انتخاب نکردم، کسی که مسیحیه مسیحیت رو خودش عمدتاً در اکثر قریب اتفاق موارد شاذ رو نمیتوانیم مبنا قرار بدیم. موارد شاذ نشون میده که امکان دیگری هم در برابر بشر وجود داره. همین لذا ما اینها رو انتخاب نکردیم. به این اعتبار فرقی میان مسلمان بودن یک مسلمان، مسیحی بودن یک مسیحی، زرتشتی بودن یک زرتشتی، بهایی بودن یک بهایی و هندو بودن یک هندو به هیچ وجه وجود نداره. ممکن است برخی بگویند نه، این ادیان در ذات خودشون تفاوت دارن و بعضی از این ادیان، مثلا نظر یک مسلمان دین اسلام و یا نظر یک مسیحی دین مسیحی، در واقع در ذات خودش یک ارزش ذاتی داره. لذا اینکه من مسلمانم، ذاتاً اینکه در یک فرهنگ مسلمانی به دنیا آمدم، ذاتاً یک نوع ارزش نهفته است. من میخوام بگم نه، ارزش ها منوط به وجود دو مؤلفه هستن، یک عنصر آگاهی، دو عنصر انتخاب. جایی که آگاهی وجود نداره و جایی که انتخاب وجود نداره، ارزش هم خلق نمیشه. اگر کسی به میدان جنگ به نفع اتفاقی پاش رو روی یک مین بگذاره و کشته بشه، او به هیچ وجه شهید نیست. شهید کسیست که آگاهانه مرگ رو بپذیره. و اگر کسی به طور اتفاقی یک طرف میره و اسیر تیر غیب بشه، که نمیشه گفت شهید است و در راه خدا جان خودش رو باخته. یا اگر یه بچه 4 ساله‌ای در دایره افاف به نحو جبری در دایره افافه، ما نمیتونیم بگیم مثلا قربون عفت و تقوای تو بشم، چون اساسا این کودک امکان برون شد از دایره عفت و پاکی رو نداره تا بخوایم بهش لقب تقوا رو بدیم و براش ارزش قائل بشیم. ارزش اونجاست که آزادی و مؤلفه آگاهی وجود داشته باشه. خب گاهی وقتا ما به نقد دین میپردازیم و نقش دین صحبت میکنیم، ولی واقعا داریم از یک امر فرهنگی صحبت میکنیم. و به اعتقاد من آنچه که آیدوس، ذات و حقیقت دین رو تشکیل میده، دین به منظور یک فرهنگ نیست. گرچه ادیان از فرهنگ ها اثر پذیرفتن و بر فرهنگ ها اثر گذاشتن و خود یک از مؤلفه های بنیادین حیات فرهنگی بودن، اما دین رو نمیتوان با امر فرهنگی یکی کرد، بلکه دین بودن دین رو باید در جای دیگری جستجو کرد که من توضیح خواهم داد. گاهی وقتا دین میگیم و مرادمون یک ابژه مطالعاتی است. اینها رو قبلا در مقالات دین و نادین بیان کردم و فقط به یاد میارم برای دوستانی که شاید تازه به جمع ما پیوستن و یا دوستانی که این بحث رو فراموش کردن و یا دوستانی که خیلی با مباحث فلسفی آشنایی ندارن، تا در طرح مطالب مقاله مرگ امر دینی پایان حیات معنوی یه مقداری با مقدمات مانوس شده باشن یا مانوس‌تر شده باشن. گاهی وقتا دین میگه مرادمون یک موضوع شناسایی است، یک ابژه شناسایی است، یک آبجکته. ما راجب خیلی چیزا مطالعه میکنیم، گاهی وقتا راجب دین مطالعه میکنیم. فرض کنید یک کسی مورخ است، در مورد تاریخ یونان، تاریخ روم، تاریخ اروپا، تاریخ آفریقا، تاریخ آسیا مطالعه میکنه. حالا یک کسیش هم تخصصش تاریخ ادیان است. آن کس که در مورد تاریخ ادیان مطالعه میکند به هیچ وجه به این معنا نیست که او متدین است، دیندار است. آن کس که در مورد تاریخ اسلام مطالعه میکند به هیچ وجه به این معنا نیست که او مسلمان است. خب ما خیلی مطالعات راجع به ادیان داریم، جامعه شناسی ادیان، اسلامیک استادیز، هندویزم استادیز، مطالعه در مورد هندویزم، مطالعه در مورد اسلام، مطالعه راجع به فلسفه اسلامی، حتی مطالعه در مورد فقه اسلامی. هیچ کدوم از اینها به معنای مسلمان بودن و دیندار بودن نیست. من مثال زدم، پتروشفسکی روس کتاب اسلام در ایران نمیشه، اطلاعاتی در مورد تاریخ اسلام داره که مشتهدین ما ندارن. گلزیهر یهودی اطلاعاتی در مورد اسلام داره که اکثر قریب اتفاق مسلمان ها ندارن. اما این به هیچ وجه به معنای نیست که گلزیهر مسلمان است یا پتروشفسکی مسلمان یا اهل دین است. حتی میتوان یک مرجع تقلید بود، یعنی عمری رو به مطالعات فقه پرداخت. اصلا به این معنی است که کسی فقه میخواند از آن نظر که فقه خوانده است مسلمان است. میتوان عمری رو در مورد حقوق یونان مطالعه کرد، میتوان عمری رو در مورد حقوق بین الملل مطالعه کرد، میتوان عمری رو در مورد پاری از مطالب حقوقی به اصطلاح وقت صرف کرد که ما اسمش رو میذاریم فقه اسلامی. اما به هیچ وجه ضرورت نداره که یک چنین فردی مسلمان هم باشد، چون که کسی که حافظ قرآن است اصلا به این معنا نیست که اهل قرآن است، اصلا به این معنا نیستش. چرا؟ چون کسی قرآن رو حفظ میکنه، قرآن رو متعلق حافظه خودش قرار داده. و یا کسی که در واقع در مورد اسلام مطالعه میکنه، اسلام یا دین رو تبدیل به یک ابجکت کرده، یک موضوع پژوهشی کرده. و باز این حال از زبان من مکررن شنیدید، یک کسی دانشجوست میگه میخوام رساله دکترام رو یا رساله فوق لیسانسم رو در مورد عشق بنویسم. خب داره یک کار پژوهشی راجع به مفهوم عشق یا یک امر روانشناختی به نام عشق میکنه. اما یک کسی عاشق میشه، کسی که عاشق میشه در واقع، کسی که عاشق میشه در واقع با کسی که در واقع در مورد عشق مطالعه میکنه احوالات گوناگون داره. کسی که رسالهش راجع به عشقه، صبح به صبح میره کتابخانه، رساله ها رو میگیره، کتاب ها رو میگیره، مطالعه میکنه، یادداشت برمیداره، خسته که میشه میره یک قهوه یا چای میخوره، بعدش وقت نهارش میره استراحت میکنه، دوباره مثلا به کتابخانه برمیگرده و یادداشت ها رو مرتب میکنه، مقوله بندی میکنه، تبدیل به یک رساله یک کتاب میکنه. اما کسی که عاشق خواب و خوراک رد دست میده، شب دچار بیقراری از هجر یار در رنج و تعب، این احوالات رو در یک فردی که در واقع عشق رو متعلق و ابژه مطالعه قرار داده به هیچ وجه نمیبینیم. گاهی وقتا هم دین میگیم مرادمون یک نظام تئولوژیکه، یعنی مجموعی از باورها. در طول تاریخ در کنار هر دین یک نظام تئولوژیک هم شکل گرفته و در این نظام های تئولوژیک دین رو که امر دیگری است، این رو تبدیل به پاره از آموزه ها میکنن و بعد این آموزه ها رو مدرسی میکنن، بعد خط و خطوط میکشن که هر کی به این آموزه ها اعتقاد دارد در قلمرو دین است و هر کی ندارد خارج قلمرو دین است. کیرکگور معتقد بود که اولین متکلم دومین یهوداست، یعنی اولین متکلم دومین خائن به مسیح است، چرا که روح ایمان مسیحی رو در واقع از بین برده. گاهی وقتا دین میگه مرادم یک ایدئولوژی سیاسیه و ایدئولوژی سیاسی به هیچ وجه با دین نسبتی نداره، تنها عوامن که تفاوت بین دین و یک ایدئولوژی رو بر اساس به اصطلاح دین و اسلام تشخیص نمیدن. شما یه موقع میخوای حکومت کنی بر اساس اندیشه های لیبرالی، یه موقع میخوای حکومت کنی به کمک جاستیفیکیشن و توجیه مارکسیسم، یه موقع میخوای حکومت کنی بر اساس پاری از باورها که میون هندوها هست. معلومه که کسی در میون هندوها میخواد حکومت کنه نمیتونه جاستیفیکیشنش اسلام باشه، یا کسی که میخواد در جهان مسیحیت حکومت کنه نمیتونه جاستیفیکیشنش در واقع مثلا اسلام باشه. شما جاستیفیکیشنتون برای قدرت باید متناسب با فرهنگ اون جامعه باشه. و ایدئولوژی برنامه سیاسی اجتماعی است، هیچ ربطی به حالا شما رنگ و لعاب دینی میزنید، اما عملا حقیقتا هیچ ربطی به دین نداره. این مثال رو از من باز هم شنیدید، در خیابان خیام پشت پارک شهر سالها پیش و به مدت مدیدی چند دهه یک آهن فروشی بود که میخواست آهن بفروشه، اما بر سردر مغازش نوشته بود و انزل الحدید فیه بأسون شدید و منافع للناس. آیه قرآن بر سر اون را زدن فقط یک توجیه، یک پوز اجتماعی است، یک نوع به اصطلاح فیگور اجتماعی است برای که طرف کاسبیشو بکنه، وگرنه هیچ به این معنا نبود که در اونجا که آهن فروشیه در واقع با متن مقدس با ساحت الوهیت ارتباط داره. خب حالا حرف من اینه که سوال من اینه، وقتی سوال میکنم آیا در عصر و جهان کنونی در واقع دین وجود داره، مرادم به هیچ وجه نیست که آیا در عصر و جهان کنونی دین به منزله بخشی از فرهنگ وجود داره یا نه. البته که وجود داره، بیش از 1 میلیارد مسلمان وجود داره و فرهنگ اسلامی در همه این جوامع هست، به هیچ وجه محل بحث در اینجا نیست. وقتی میگم آیا دین و امر معنوی در جهان ما وجود داره، به هیچ وجه مرادم یک نظام تئولوژیک نیست. البته که نظام های تئولوژیک که خود بخش مهمی از نظام های فرهنگی دینی هستن وجود داره، مثل کاتولیسیسم، مثل پروتستانتیسم، مثل کلام شیعی، مثل اعتقادات اهل تسنن، اینها معلومه که وجود داره در جهان ما. وقتی میگم آیا دین در روزگار ما وجود داره، به هیچ وجه مرادم این نیست که آیا دین به منظور یک ابژه پژوهشی وجود داره. البته که همه اینها در روزگار ما وجود داره، اما هیچ یک از اینها محل بحث من. پس مراد من از دین نه اعتقاد به یک نظام تئولوژیک، نه در واقع دین به منزله بخشی از فرهنگ، میراث تاریخی و مؤلفه‌ای از مجهولیت و رویدادهای اجتماعی ما، و نه مرادم یک ابژه پژوهشیه، بلکه مرادم از دین گشودگی در ساحت قدس و قیام و مأوا گزیدن در ساحت الوهیت. البته باید در جای دیگری بحث بکنیم و حتما بحث خواهیم کرد که آیا از اساس این امر امکان پذیر است که بشر در ساحت قدس حضور پیدا کنه و قرب به حقیقت قدسی داشته باشه و در ساحت الوهیت و در ساحت قدس در واقع قیام داشته باشه. این یک بحث دیگری است که باید در جای خودش انجام بدیم و ممکنه کسی بگه از اساس این امر امکان پذیر نیست، یعنی از دورانهای گذشته هم اصلا این نوزاد متولد نشده که حالا از مرگش حرف بزنیم. هیچگاه بشر در ساحت قدس حضور نداشته و این صرف یک توهمه. این بحثی است که باید بکنیم و من پاسخم اینه که البته که بر اساس سوبژکتیویسم متافیزیکی و بر اساس عقلانیت متافیزیکی و عقلانیت جدید جایی برای ساحت قدس نمیمونه، اما اجازه بدید این بحث رو در جای دیگری بکنیم. اما گرچه جاش هم شاید همین جا باشه، ولی خب ما رو از مسیر اصلی بحثمون خارج میکنه. ولی حرف من اینه که غیر از دوران مدرن و غیر از سنت متافیزیکی، در واقع در فرهنگ‌های دیگه، در تمدن‌های دیگه، فرهنگی شرکت که حول و حوش باور به این بوده که انسان به ساحت قدس گشوده است و ساحت قدس میتواند در اندیشه و احساس و کنش و زبان فرد تجلی داشته باشه. لذا سوال من از اون دسته از کسانی است که در واقع از دین حرف میزنن و به دین تظاهر میکنن یا اعتقاد دارن غالبا که در واقع خود رو دیندار تلقی میکنن، من در واقع مخاطب اصلیم در این مقاله اونها هستن، نه اون کسانی که از اساس تفکر دینی رو انکار میکنن که اون رو باید بر اساس در یک گفتمان دیگر و با یک ادبیات دیگر و با یک مفاهیم دیگری بحث رو شروع بکنیم. اما اینجا مخاطب من در واقع برای اینکه ما یه بحث رو بتونیم ادامه بدیم و اساسا شکل بدیم، باید یک زمینه مشترک وجود داشته باشه، یعنی باید یه زمین محکمی وجود داشته باشه که ما پام رو اون بگذاریم، زمینه مشترک. اگر زمینه مشترک نباشه اساسا دیالوگ امکان پذیر نیست. من اینجا روی سخنم اونهایی است که در واقع باورمندانه از دین حرف میزنن و معتقدن که دیندارانه دارن زندگی میکنن یا نگران این هستن که چرا دین در میان افراد جامعه تضعیف شده یا مدعی برپایی یک جامعه دینی یا حکومت دینی هستن. من روی سخنم به اونهاست و حالا در خطاب به اونها میگویم که من عبدالکرمی دین رو در معنای گشودگی به ساحت قدس میفهمم، دین رو در معنای قیام و مأوا گزیدن در ساحت الوهیت میپذیرم. حالا سوالم اینه که آیا اساساً در جهان کنونی و در روزگار کنونی در واقع اساساً این گشودگی به ساحت قدس و قیام و مأوا گزیدن در ساحت الوهیت برای بشر روزگار ما امکان پذیره یا نه؟ من امکان یک چنین نحوه زیستی رو در واقع میپذیرم اما در روزگاران دور. اما اینکه در طرح سوال من در واقع تشکیک در وجود یک چنین نحوه زیستی در جهان کنونی و در روزگار کنونی است که سوبژکتیویسم متافیزیکی در واقع و سکولاریسم و نیهیلیسم حاضر از اون به واسطه مدرنیته و هژمونی فرهنگ غرب امری جهانی شده. بر همه اهل فلسفه به خوبی آشناست که این ادبیات پایان یا ادبیات مرگ که در لسان نیچه شما دارید مرگ خدا یا مرگ حقیقت یا مرگ جهان فرامحسوس یا مرگ امر مطلق یا مرگ بنیاد یا مرگ انسان یا مرگ پیام آنچنان که مارشال مکلوهان صحبت میکنه یا مرگ دموکراسی و مرگ سیاست آنچنان که جورج ماری گنو متفکر فرانسوی از این صحبت میکنه، همه اینا یک ادبیات خاصی است که تا حدود زیادی از هگل نشأت میگیره و این هگل بود که نخستین بار، اگر به لحاظ تاریخی اشتباه نکرده باشم، ذهن من نمیشناسه کسی که قبل از هگل کسی این ادبیات پایان رو مطرح کرده باشه. هگل در روزگار خودش از پایان هنر صحبت کرد و مرادش از پایان هنر این نبود که دیگه هنر وجود نداره، بلکه معتقد بود که پایان هنر فاخر در دوران مدرن به پایان رسیده که باید خود این مورد تأمل قرار بگیره. حرف هگل این بود که دیگه در روزگار ما هنر دیگه نمیتواند همان نقشی رو ایفا بکنه که در جوامع گذشته در یونان باستان یا حتی در دوران فرهنگ رومی و در دوران قرون وسطا هنر اون نقش رو ایفا میکرد، امروز اون نقش رو از دست داده. و به تبع هگل، هایدگر هم در روزگار ما از پایان فلسفه صحبت میکنه، اینکه فلسفه روزگارش به پایان رسیده. پایان فلسفه از نظر هایدگر به هیچ وجه به این معنا نیست که دیگه کتاب فلسفی چاپ نمیشه، ژورنال های فلسفی منتشر نمیشه، سمینارهای فلسفی برپا نمیشه، گروه های فلسفی و آموزش فلسفه در دانشگاه ها وجود نداره. به هیچ وجه چنین نیست، بلکه مراد هایدگر این بود که در اصل غلبه تفکر علمی و تکنولوژیک، در واقع دیگه فلسفه به آخرین افقهای خودش رسیده و آخرین افقهایی که فلسفه میتونست در برابر بشر قرار بده همین جهان تکنولوژی کنونی است و دیگه فلسفه نمیتونه راهی به بشر نشون بده و راهی رو در برابر بشر بگشاید. حالا در واقع من نیز تحت تاثیر به اصطلاح هگل و هایدگر کوشیدم به مقتضای فضای فرهنگی اجتماعی و تاریخی خودمون، در واقع از این اندیشه پایان استفاده بکنم و در مورد تقدیر تاریخی خودمون بیاندیشم. به همین دلیل از پایان دین و مرگ حیات معنوی در روزگار خودمون صحبت کردم. حالا سوال من اینه، آیا در روزگار کنونی، ببین من نمیگم در گذشته، صحبت من اینه، آیا در جهان کنونی ما نیز میتوانیم از عدم امکان زیست دینی و زندگی بر اساس نسبت آدمی با ساحت قدس در روزگار کنونی سخن بگیم؟ آیا میتوان گفت که متون مقدس ماهیتاً به پایان خود رسیده؟ چرا که دیگه این متون نمیتوانن رسالتی وجود شناختی و بنیادین رو در این جهان بر عهده بگیرن و دوران انجام رسالت وجود شناختی این متون به پایان رسیده؟ آیا ما نمیتونیم این امر رو مورد پرسش قرار بدیم که در روزگار ما دیگه متون مقدس تلقی نمیشن، مگر اینکه اونها رو به منزله یک باور بپذیریم، بر روی تاخچه بذاریم، موقع مسافرت ببوسیمشون، یا موقع به اصطلاح دفن مرده هامون بخوایم بر سر مرده ها یا در مجالس به اصطلاح مجالس ختم مرده هامون قرائت بکنیم؟ آیا به راستی بشر روزگار ما متون مقدس رو مقدس تلقی میکنه و درکی از قدسیت این متون داره؟ سخن گفتن از مرگ امر دینی و پایان حیات معنوی و این پرسش که آیا در روزگار ما امر دینی به پایان نرسیده و آیا متون مقدس ماهیتاً قدسیت خودشون رو از دست ندادن در روزگار ما، مبتنی بر یک درک تاریخی از نحوه بودن انسان و حیات آدمی است. اینکه انسان یک موجود تاریخی است و چون انسان یک موجود تاریخی است، در واقع تحولات تاریخی که امر گریز ناپذیرن و همه پدیدارهای انسانی و تاریخی، در واقع از جمله تحولات اجتناب ناپذیر حیات و زیست دینی بشر رو ازش نمیتونیم صرف نظر کنیم و اونها رو نادیده بگیم. حرف اینه که تحول و سیرورت در زندگی بشر امری در واقع اجتناب ناپذیر، تحولات گریز ناپذیرن. این تحولات رو در همه شئون انسانی، از پوشاکش گرفته، تغذیهش گرفته، روابط جنسی و ارضای غرایزش گرفته، نوع حکومتاش گرفته، ساختمانسازی، هنر، علم و خیلی چیزا میبینیم. از جمله این تحولات در حوزه حیات و زیست دینی بشر هم اجتناب ناپذیره. لذا پرسش از این سخن گفتن از مرگ امر دینی و پایان یافتن حیات معنوی مبتنی بر درک تاریخی از حیات و زیست دینیه و مبتنی بر این امر که در واقع امر دینی و حیات معنوی هم دچار تحولات اجتناب ناپذیر میشن. تاریخ بشر حکایت از تحولات بنیادین در همه عرصه‌ها و ساحات گوناگون حیات انسانی میکنه، از جمله تحولات بنیادین در ساحت حیات دینی و معنوی بشر، به خصوص با ظهور دوران مدرن. توجه داشته باشیم زیست دینی بشر امری صرفا فردی و حاصل انتخاب‌های فرد و حاصل احوالات اگزیستانسیل خود فرد نیست، هرچند زیست دینی بشر با انتخاب فرد و احوالات اگزیستانسیل و وجودی فرد ربطی وثیق دارد. توجه بکنیم که حیات دینی و معنوی تا حدود زیادی هم متکی به عالمیت تاریخی، افق فرهنگی و چارچوب معنایی است که ادیان، متون مقدس و حکمت‌های شرقی در اونها قوام پیدا کردن و عرضه شدن. توجه داشته باشیم شخصی مثل پیامبر اسلام دیگه در قرن 21 نمیتونه ظهور پیدا بکنه. ظهور پیامبر در واقع متکی به یک عالمیت تاریخی خاصی است که در روزگار ما دیگه وجود نداره. قدسیت متون مقدس با یک افق فرهنگی و چارچوب معنایی ارتباط دارن که این متون در اونها ظهور پیدا کردن و اون عالمیت دیگه امروز در روزگار ما وجود نداره. ما باید توجه بکنیم که عالمیت ها، افق های تاریخی و چارچوب های معنایی به مرور زمان تغییر میکنن و همه ساحات وجودی از جمله حیات دینی و معنوی رو تحت تأثیر قرار میدن. لذا با ظهور عقلانیت جدید و بست سوبژکتیویسم متافیزیکی در دوران مدرن و پسا مدرن، طرح پرسش از امکان یا عدم امکان حیات دینی و معنوی در جهان کنونی به یک پرسش اساسی تبدیل شده. سخن در اینه که زیستن و مأوا گزیدن در ساحت قدس مبتنی بر مؤلفه‌های کثیری در عالمیت گذشتگانه. مؤلفه‌هایی مثل رازآلودی جهان، عدم تلقی سوبژکتیو و سرشت انسان، اینکه ما انسان رو صرفاً یک حیوان ناطق و فاعل شناسان ندونیم و صرفاً جهان رو به منزله یک موضوع شناسایی ندونیم. در گذشته در نظام‌های انسان شناختی و معرفت شناختی گذشتگان امکان نیل انسان به فراسوی آگاهی وجود داشت و آدمی به جهان و به ساحت قدس گشوده بود. اما در روزگار ما که عالمیت عالم دگرگون شده، رازآلودی جهان به واسطه سیطره عقلانیت متافیزیکی و عقلانیت علمی و تکنولوژیک از جهان رخت بربسته و دیگه جهان رازآلود نیست و جهان صرفاً به منزله تصویری در آگاهی انسان تلقی میشه و امکان نیل آدمی به امری فراسوی آگاهی و امکان نیل آدمی به ساحت قدس از اساس انکار میشه، در نتیجه زیستن و مأوا گزیدن در ساحت قدس تا حدود بسیار زیادی غیر ممکن میشه، تا اونجا که شاید بتوان از پایان زیست دینی و عدم امکان ظهور و تجلی امر قدسی بر جان، احساس، تفکر، کنش و زبان انسان در روزگار ما سخن گفت. نتیجه این سخنم به لحاظ حکمی، فلسفی و هرمنوتیکی اینه که بر اساس رویدادی تاریخی دیگه متون مقدس در روزگار ما مقدس تلقی نمیشن و ظهور و تجلی قدسیت متون مقدس بر بشر با موانع سترگ نظری روبروه. قدسیت متون مقدس و امکان حیات دینی و معنوی مبتنی بر جهانی بود که خود این متون در برابر ما می گشودن. اما مسئله اینجاست که در روزگار ما بر اساس رویدادگی تاریخی عالم مدرن و پسا مدرن، این جهان، یعنی جهانی که کتب مقدس بر ما آشکار می‌کردند، امکان آشکاری خودش رو تا حدود بسیار زیادی از دست داده. دوستان پرسش های متعدد و پیام های صوتی متعدد رو برای من ارسال میکنن. من میخوام استدعا کنم که اجازه بدید کلام منعقد شه و من بحث خودم رو به جایی برسونم و بعد قول میدم که در یک جلسه به پرسش های بسیار ارزشمند دوستان که میتونه روشنگر بحث ما هم باشه در واقع پاسخ بدم. من الان بخوام، چون بسیار از مفاهیم بین ما مشترک نیست، ظاهرا ما با زبان مشترکی هم صحبت نمی کنیم و باید این دیالوگ ادامه پیدا بکنه، اجازه بدید بس من مطلبم رو به یک مرحله برسونم و در واقع طرح بحثم رو در واقع به پایان برسونم و احتمالا ما باید دو سه جلسه دیگه در واقع این بحث رو ادامه بدیم. بر تقلید سخن من اینه که در روزگار ما متون مقدس دیگه اون بهجت، خرسندی و نیازهای معنوی رو که در اعصار گذشته ملت‌ها به دنبال اون بودن و اون رو در تلاوت متون مقدس می‌یافتن به دست نمی‌دن. به همین سبب که معتقدم این متون در روزگار ما با گذشته و نه با حال و آینده پیوند خوردن، یعنی این کتب میراثی از گذشته برای ما هستن. این متون در روزگار ما فقط به زینت بخش و زایده‌ای برای مجالس ما و به عنوان یکی از مظاهر عادی شده فرهنگ تبدیل شدن. همین امر، یعنی فرهنگی شدنه که متون مقدس رو برای ما امری مربوط به گذشته کرده. در عصر کنونی، در روزگار ما، متون مقدس برای ما به اعتبار والاترین رسالتشون، ببینید من معتقدم که متون مقدس رسالت بزرگی رو در طول تاریخ و برای بشریت ایفا کردن، یعنی منظر عقل روشنگری با کتب مقدس برخورد نمی کنم، از منظر عقل آگوست کنتی و تفسیر تاریخی بر اساس اصل پیشرفت با کتب مقدس برخورد نمی کنم که بگم دوران در واقع متون مقدس به پایان رسیده و باید این متون کنار گذاشته بشن. حرف من چیز دیگریست. حرف من اینه که در عصر کنونی متون مقدس برای ما به اعتبار والاترین رسالتشان، یعنی رسالت به ظهور و به حضور آوردن امر قدسی در حیات بشر، چیزی متعلق به گذشته گردیدن. یعنی متون در گذشته یک رسالت وجود شناختی داشتن، یک رسالت عظیم داشتن. این رسالت عبارت از این بود که به امر قدسی در حیات بشر ظهور ببخشن و به امر قدسی و به امر معنوی در حیات بشر در واقع نوعی حضور ببخشن. اما این متون در گذشته می توانستن حقیقت رو، در حقیقت و امر قدسی رو در حیات بشر ظاهر بکنن و به حضور برسونن، اما در روزگار ما دیگه متون یک چنین رسالتی رو نمیتونن انجام بدن. متون مقدس حقیقت و زندگی راستین خودشون رو که در گذشته داشتن برای ما در روزگار کنونی از دست دادن و این متون بیشتر به میراث تاریخی ما انتقال یافتن، یعنی صرفا بخش از میراث تاریخی ما، تا آنکه به جای اون که حیات و ضرورت پیشین خود رو در واقعیت زندگی ما به کرسی بنشونن یا جایگاه پیشین خودشون رو در زندگی واقعی ما دوباره پیدا کنن. و به نظر مثل یک چنین بازیابی، یعنی اون نقشی که کتب گذشته در گذشته داشتن، این نقش رو دوباره در روزگار ما پیدا بکنن، به نظر میاد غیر محتمل و غیر ممکنه. متون مقدس و به تبع اونها امر دینی که در این آثار خودش رو به منصه ظهور میرسوند، رسالت تاریخی خودش رو در جهان کنونی از دست داده و وظیفه ظهور و انکشاف حقیقت رو به شناخت صرف نظری، به فلسفه و به علم و تکنولوژی واگذار کرده. این روند به وجهی کلی‌تر، یعنی به بست سوبژکتیویسم متافیزیکی منتهی شده. یعنی وقتی ما از مرگ امر دینی و پایان حیات معنوی صحبت میکنیم، مرادمونه که سوبژکتیویسم متافیزیکی به آخرین مرزهاش رسیده، فاهمه سلطه مطلق پیدا کرده، تفکر مفهومی و انتزاعی بر ما سیطره پیدا کرده و به تبع اون در واقع به سرشت خالی از روح مدرنیته بر جهان غلبه پیدا کرده. پس اندیشه ایده پایان امر دینی، مرگ حیات معنوی، در واقع به وجه به روند کلی بحث سوبژکتیویسم متافیزیکی، سلطه فاهمه و سیطره تفکر مفهومی و انتزاعی و به تبع اون به سرشت خالی از روح مدرنیته باز می‌گرده. به گمان من در جهان کنونی ما به گونه‌ای جبران ناپذیر از امر دینی و حیات معنوی دور افتادیم و دیگه قادر نیستیم در قرب ساحت قدس بنشینیم و درون امر معنوی سکنا بگزینیم. در روزگار ما رابطه ما با امر دینی یکسر به ارتباط بیرونی و فاقد روح و فاقد معنا تبدیل شده. هر فرهنگ تاریخی از جمله همه فرهنگ‌های دینی و معنوی ما قبل مدرن یک کل انداموار پیچیده‌ای هستند که در خودشون زیست جهانی رو شکل میدن. این زیست جهان تنها در دسترس کسانی که خود جزئی از این زیست جهانه. اما زیست جهان حیات دینی و معنوی در روزگار مدرن و پسا مدرن به نحو بنیادین به عالمی سکولار تبدیل شده. معنای سخن من و معنای ایده بنابراین توجه داشته باشید وقتی از ایده مرگ امر دینی و پایان امر معنوی صحبت میکنم، به هیچ وجه منظورم این نیست که ما دیگه نمیتونیم از امر دینی و حیات معنوی سخن بگیم. دیگه ما نمیتونیم آرزومند برخورداری از حیات دینی و معنوی باشیم، بلکه سخنم به این معناست که شرایط اجتماعی، فرهنگی و تاریخی مدرنیته با زیست دینی و حیات معنوی سازگاری نداره و در چند قرن اخیر متون مقدس دیگه برای ما به عنوان عالی ترین مجلای تجلی حقیقت تلقی نمیشن و از این پس نمیتونیم در جهان متون مقدس، در ساحت قدس و در عالمی که متون آن را برای ما گشوده نگاه میدارن سکنا بگزینیم. اینکه در قرون گذشته، در دورانهای گذشته نوعی نیاز عام به متون مقدس وجود داشت، این نیاز عام به متون مقدس حاصل نیاز انسان برای استعلا، برای ترانسندنس، برای تعالی و فراروی از خیشتن به سوی ساحت قدس و تعالی بخشیدن به جهان درون و جهان برون بر اساس نوعی آگاهی معنوی بود تا آدمی خودش رو و جایگاه خودش رو در جهان پیدا بکنه و خودش رو در آینه ابدیت و امر الوهی باز بشناسه. اما در روزگار ما از اساس نیاز به یک چنین استعلا و فراروی به سوی ساحت قدس و شوق کشف خیشتن در سپهر ابدیت و جهان فرامحسوس در بشر روزگار ما دیده نمیشه. باید توجه بکنیم وقتی من از مرگ امر دینی و پایان حیات معنوی صحبت میکنم، سرچشمه این مرگ و این پایان در روزگار ما رو نباید در خود متون مقدس جستجو بکنیم، بلکه سرچشمه این پایان، یعنی پایان امر دینی و مرگ امر معنوی رو، باید در رویدادگی خود تاریخ هستی و به دنبال اون در تغییری تد دنبال بکنیم که در تلقی بشر از سرشت متون مقدس و نسبت ما با این متون صورت گرفته. یعنی این مرگ و این پایان، پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی، به سبب تغییر در اون عالم و فضایی است که متون مقدس و امر معنوی در اونها میزیستن و در جهان کنونی و در زمانه ما و در عصر حاضر این عالم و فضا دیگه وجود نداره، یا برپایی اون توسط فرد، اگر نه غیر ممکن لیکن بسیار دشواره. اندیشه پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی نمیخواد بگه که بر پایه یک جهان دینی در زندگی افراد از اساس غیر ممکنه و یک فرد نمیتونه در زندگی فردی خودش در واقع یک عالم دینی رو برپا بکنه، اما میخوام بگم تحقق این جهان و برپایی این عالم در حیات یکایک ما به نحو فردی بسیار بسیار دشواره. همونجور که گفتم باید توجه داشته باشیم که متون مقدس و امر معنوی از یک سو و عالم و افق تاریخی که متون در اونها قوام یافتن به هیچ وجه از یکدیگر قابل تمیز نبوده و نیستن و تحقق هر یک از اینها، یعنی تحقق اون عالم و تحقق متون، در واقع هر یک بسته به دیگری بودن. یعنی از یک سو عوالم تاریخی ما قبل مدرن قوام بخش متون مقدس و امر معنوی بودن و سوی دیگه خود متون مقدس و امر دینی و امر معنوی تحقق بخش عالم دینی و معنوی بودن و در روزگار ما این عالم دینی و معنوی به پایان خودش رسیده. امر دینی اصیل رو باید بر حسب عالی ترین رسالتش در تاریخ، یعنی در ارتباط با ظرفیت امر دینی در ظهور و تجلی امر قدسی در حیات بشر درک کرد. درک تاریخی لازمه شناخت امر دینی و حیات معنوی اصیله. یعنی دین نیز مثل همه پدیدارهایی که در نسبت به آدمیه در معرض سرنوشتی تاریخی و رونق و رکود امر دینی یا حیات و مرگ امر دینی از اقتضائات حتمی تقدیر تاریخی است و ظهور و عدم ظهور امر قدسی در جان و حیات بشر معیاری برای این رونق و رکوده. یعنی هر جا ما ظهور امر قدسی رو در جان و حیات بشر دیدیم میتوانیم بگوییم در اونجا در واقع امر دینی ظهور داشته یا رونق یافته، و هر جا که ما هر چیزی رو دیدیم اما ظهور امر قدسی رو در جان و حیات بشر ندیدیم باید بگیم که در اونجا امر دینی و حیات معنوی دچار رکوده. به دلیل همین اقتضای تاریخیه که در روزگار ما و تا آینده نچندان نزدیک ظهور هیچ دین تازه امکان پذیر نبوده و نیست. یعنی اگر در روزگار ما کسی مدعی آوردن دین تازهی بشه، مخاطب و روزگار ما آن را نخواهد پذیرفت. همه این سخنان تنها به این معناست که در روزگار ما امر دینی و حیات معنوی دیگه نمیتونه مثل دورانهای ما قبل مدرن به سهولت متحقق بشه، آنچنان که دین کارکرد اصلی خودش یعنی ظهور و تجلی امر قدسی در جان و حیات آدمی رو از کف داده. در زمان حاضر متون مقدس و امر دینی بیان که تجلی امر قدسی یا حامل نوع خداگاهی دینی و معنوی در جهان ما باشند، به مجموعی از عادات یا به یک ابژه پژوهشی، یعنی به یک ابژه، به یک آبجکت فروکاسته شدن. البته سخن من به این معنا نیست که پس از این دین و امر دینی در میان ما وجود نداشته، هیچ رضایت فردی یا نقش اجتماعی رو دین حاصل نخواهد کرد، اما صرفاً سخنم گویای مطلبه که در زیست جهان کنونی دین و متون مقدس دیگه برترین و مناسبترین راه بیان حقیقت نخواهم بود و این رسالت یعنی بیان حقیقت قرن‌هاست که به فلسفه، علم و تکنولوژی سپرده شده. روند واگذاری این رسالت در دهه‌های کنونی و اضمحلال امر دینی و حیات معنوی با آخرین مرزهای ممکنه خودش نزدیک شده. لذا در این سیاق پرسش‌های بنیادین ما عبارت از این است که آیا دین نه به منزله فرهنگ و باور به برخی از اعتقادات و باورهای نهادین شده تاریخی، بلکه در معنای حضور در ساحت قدس و همنشینی با امر قدسی میتونه دوباره حقیقت اصیل و وجودی خودش رو در عمیق ترین ساحت وجودی آدمی باز یابه؟ آیا امر دینی و معنوی میتونه از چنگال سوبژکتیویسم متافیزیکی خودش رو برهونه تا اونجا که امر قدسی خودش رو در فراسوی آگاهی به انسان روزگار ما آشکار کنه؟ آیا امر دینی و معنوی هنوز هم یک نحوه اصیل و ضروری ظهور حقیقت در طریق وجود تاریخی ما هستند، یا برعکس دیگه دین نمیتونه از یک چنین نقش اثرگذاری تاریخی برخوردار باشه؟ آیا دین هنوز هم شیوه اساسی و ضروری است که در آن و به واسطه اون آن یگان حقیقتی که تعیین کننده، جهت بخش و افق آفرین برای وجود تاریخی ماست ظهور پیدا کنه؟ اگر چنین نیست، پس باید به این پرسش اندیشید: چرا چنینه؟ اگر دوستان به من اجازه بدن، بحث رو تا همینجا من خاتمه بدم و نشست بعدی رو میتونیم در یکی از روزهای هفته قرار بدیم. شاید مناسب باشه ادامه بحث رو فرض کنید پنجشنبه شب قرار بدیم همین هفته، چون من کماکان دلنگران بسته شدن فضای تلگرام هستم و تا حالا راه حل تکنولوژیک یا فیلتر شکنی پیدا بشه شاید یه مقدار در بحث به اصطلاح تأخیر حاصل بشه. پس اگر دوستان موافق باشن، نشست بعدی ما فردا نه پس فردا حوالی همون ساعت 9، راست ساعت 9 اگر خدا بخواد من در خدمتون هستم. از دوستان ادمینم استدعا میکنم مثل همیشه من رو شرمنده بکنن و با جمع‌آوری پرسش‌ها و سامان دادن به اونها در واقع پرسش‌ها رو در اختیار من قرار بدن. فکر میکنم یک جلسه دیگه هم نیاز باشه که من بحثم رو ارائه بدم و بعد از اون به جمع و تفریق پرسش دوستان خواهم پرداخت و یکایک اونها رو در حد بضاعت ناچیزم مورد بحث قرار خواهم داد. از همتون سپاسگزارم. شب همگی خوش.